بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا دهه های چهارم پنجم دوره هایی است که باید نظام سازی نرم افزاری در همه عرصه های نظام سازی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام حقوقی، نظام رسانه، نظام آموزشی، نظام خانواده، نظامات اجتماعی، هم تعمیق بشند و هم آسیب شناسی بشند و احیانا در مواردی در راستای اصول انقلاب ترمیم بشند، یه امر طبیعی است. انقلابی که قدرت خود انتقادی و خود اصلاحی، قدرت آسیب شناسی خودش و رفع اشکالات عملی و مشکلات نظری رو نداشته باشه، این انقلاب جامد و متجمد و متحجر خواهد بود و دیر یا زود یا سخت افزارش از هم خواهد پاشید، یا اگر هم یه مجسمه سخت افزاری باقی بمانه به لحاظ نرم افزاری در عرصه نظام سازی و نظامات اجتماعی دچار استحاله میشه و مسیرش به کلی تغییر میکنه. یعنی سخت افزار و قوانین و اینها ظاهرن سر جاشه، اما نرم افزار دیگری وارد این سخت افزار میشه و یه تغییر بسیار خطرناک و بنیادین اما پوشیده و پنهان صورت میگیره. این که باید دائما حساسیت داشت در این باب، یکی از ضرورتاش همین مسئله است. نشون میده که این حساسیت بسیار درست است، منتها با بعضی سوء تفاهم ها مدام دچار چالش هست. من یه مقداری به منشأ این سوء تفاهم ها میخوام اشاره بکنم که چرا وقتی از پسوند دینی برای علم، برای علوم انسانی یا حتی غیر این علوم، غیر علوم انسانی بحث میشه، چرا با ابهام و استعجاب و در مواردی با اکراه و استنکار روبرو میشه؟ منشأ مشکل برمیگرده به دو تا سوء تفاهم بزرگی که هیچ کدوم متعلق به جهان اسلام نبود. سوء تفاهم ها و اشتباهاتی که در عرصه پیشفرض‌های علم و نوع تعریف دین در اروپا به طور خاص پیش آمد. گام اول پیشفرض‌های کلیسایی در باب علم، تعریفی که از علم به دست می‌دادند، پیشفرض‌های یونانی در باب علم، و گام دوم تعریف‌های اروپایی از دین، تعریف قرن 17 18 از دین. با اون تعریف از علم و این تعریف و پیشفرض از دین سخن گفتن از علم دینی تقریبا یک امر مسخره است و نامفهومه. چالش های بزرگ و سوء تفاهم های بزرگی که در این باب وجود داشته تقریبا به طور کامل بعد از اینکه از اواخر قرون وسطا و در دوران قرون وسطا پایه هاش منعقد شد در اونجا و در قرن 17 و 18 واکنشش دیده شد، در قرن 19 میلادی به تقریبا کل جهان اسلام صادر و تحمیل شد به تدریج. بعضی اوائل قرن 19، بعضی مثل ایران اواخر قرن 19 میلادی که حولوش مشروطه به بعد، و در قرن 20 در این 100 سال گذشته به تدریج این نوع نگاه به علم و این نوع نگاه به دین که تحت تأثیر معرفت شناسی کلیسایی و معرفت شناسی یونانی بود و بعد تحت تأثیر معرفت شناسی تجربه گرای افراطی سکولار در قرن 18 به بعد و یا عقل گرایی مبالغ آمیز یک جانب گرا، تعریف خاصی که از عقل داده شد، حصار محدودی که برای علم تعریف شد این مسئله از اینجا شروع شد. منشأ سوء تفاهم های منشأ بحث هایی شد. نمیخوام راجع به اینکه چرا این نوع نگاه اونجا و در اون دوره پیدا شد اینجا بحثی بکنیم. اگر بخوایم بحث بکنیم هم باید در جهاتی حق بدیم، هم باید در جهاتی حق بدیم به کسانی که با تعریف مسیحی فئودالی یا یونانی خاص از علم، علم رو محدود میکردن، تعریف های خاصی میخواستن بهش بدن، در جهاتی باید حق داد بهشون و در چه جهاتی سخنان بناحقی گفته شد و استنتاج های غلطی. اولا با کدام مذهب روبرو بودن؟ در دل کدام نوع دینشناسی صحبت از نسبت دین و علم میشد؟ با مسیحیت و یهودیت که اولا در ذات خود اینها دین جهانی هرگز نبودند. میدونید حضرت موسی سلام الله علیه و حضرت عیسی سلام الله علیه پیامبران بزرگ و اولی العزم خداوند، اینا پیامبرانی بودند که بر بنی اسرائیل و در دوره خاصی مبعوث شدند. اینها بر کل بشر و جهان مبعوث نشدند. حضرت عیسی و حضرت موسی پیامبران جهانی نبودند و تقریبا تعالیم اولیه‌شون رو جز بنی اسرائیل کسی نشنید هرگز. و اون چه که بعد به نسل‌های بعد بنی اسرائیل رسید و در بقیه بشریت رسید، وارد اروپا و جاهای دیگه شد، اون چه که وارد شد و دین رسمی شد، تعالیم حضرت موسی و تعالیم حضرت عیسی سلام الله علیه ما نبود. از همون اول با تغییر و دخل و تصرف‌های بزرگ این دین از خاورمیانه وارد اروپا شد به عنوان یه ابزار سیاسی حکومتی امپراتور مشرک روم، که ابتدا تا توانست با حضرت مسیح سلام الله علیه و تعالیم ایشون و اصحاب ایشون حواریون ایشون مبارزه کرد، اینا رو نابود میکردن، قتل عام میکردن، میکشتن، مسیحیان مؤمن رو از بین میبردن. نمونه هایش در خود قرآن کریم اشاره میشه، این قضیه اصحاب اخدود که مؤمنین رو سوزاندن، اینا همین مسیحی های مؤمن بودن. اصحاب کهف، اینا مسیحیان پیروان حضرت عیسی بودن، اینا همه در مهد امپراتوری روم سرکوب شدن. و بعد اون چه که به نام دین، به نام مسیحیت وارد اروپا شد به عنوان دین رسمی و حکومتی، توسط همون امپراتوری بود که خودش بزرگترین مبارزات رو با دین کرد و حتی به ادعای خودشون مسیح رو به صلیب کشیدن. همون امپراتوری با که اول پیوند با یهودیت سرمایه‌داری تحریف شده، تعالیم تحریف شده حضرت موسی سلام الله علیه به خودش مشروعیت میداد و بعد و با حضرت عیسی مبارزه کرد، مسیحیان رو نابود میکردن. بعد که دید مسیحیت بازارش گرفت و این شعله برافروخته شد، آمد تغییر دین داد در قرن 5 میلادی. رسما همونایی که مسیحی‌ها رو قتل عام می‌کردن آمدن خودشون اعلام کردن ما مسیحی هستیم. از این به بعد هر کس مسیحی نباشد حکومت باش برخورد می‌کنه. و از این به بعد برخوردهای تا اینجا برخوردهای خشن یهود علیه مسیحیت بود، چون یهودی‌ها حضرت عیسی سلام الله علیه رو علیاذ بالله دجال می‌دونن، پیغمبر خدا که نمی‌دونن، نه اینکه خدا نمی‌دونن، پیغمبر هم نمی‌دونن، میگن ایشون علیاذ بالله دجال و دروغگو و حقه‌باز بود. بعدم مسیحی‌ها گفتن شما خدای ما رو به دار کشیدید، به صلیب بردید و کشتید. از قرن 5 و 6 میلادی که مسیحیت شد دین امپراتوری، مقابله به مصر شروع شد. یعنی برخورد شدید امپراتوری مسیحی شده روم با یهودی‌ها شروع شد، که این درگیری یهود ستیزی و اینا اصلا یک پدیده اروپایی است، یک پدیده رومی یونانی بود، هیچ ربطی به جهان اسلام نداشت. مسیحی و یهودی همیشه در جهان اسلام از صدر اسلام به عنوان اهل ذمه پذیرفته شدن، با اینکه اونا هیچ کدومشون نه پیغمبر ما رو قبول دارن نه قرآن رو قبول دارن، ولی پیامبر اکرم فرمود چون به اصل خدا و آخرت اعتقاد دارن و نام این پیامبران الهی رو میبرن ولو تحریف شده، اما اینا محترمن، دینشون محترمه، حقوقشون محترمه، آزادی دین و عبادت اینا فرق میکنن با مشرک و بت پرست. اینا ما رو قبول ندارن ولی ما قبول داریم اینا زندگیشونو بکنن، با اینا گفتگوی انتقادی میکنیم، بحث میکنیم. این نکته اول. دینی به عنوان پیش فرض دین وارد اروپا شده، در دوران قرون وسطا حاکم شده، بعد از قرن 17-18 با اون دین مبارزه شده و سکولاریزم و لایسیته حاکم شده، که این دین اولا در ذات خود یک دین جهانی نبود، یک دین جاودانه نبود، چون این وعده ای داده نشده بود اساسا. تمام این پیامبران، تورات و انجیل، همه وعده پیامبر بعدی رو داده بودن، درست برخلاف قرآن کریم که وعده داد دیگر پیامبری نخواهد آمد. این یعنی که این دین از وقتی شروع شد، مسیحیت و یهود، یک اعلام کرد جاودانه نیست، دو اعلام کرد جهانی نیست، سه وقتی اینا وارد اروپا شد که ما مسئله علم و دین رو در اونجا شروعش رو داریم میبینیم، باز تعالیم این دو بزرگوار وارد اروپا نشد، تعالیم تحریف شده وارد شد. یعنی در دوره ای تعالیم وارد اروپا شد که اصل این دین نسخ شده بود، پیامبر جدید آمده بود، پیامبر خاتم آمده بود، دیگه دین خدا مسیحیت و یهودیت نبود، این مسیحیت و یهودیت نبود، چون تمام تعالیم الهی که در این تعالیم این دو پیامبر بزرگ بود، همه توسط پیامبر اکرم کاملتر، دقیقتر و بدون تحریف بیان شد. به این معنا که اگر کسی حقیقتا موسوی و عیسوی است، بعد از این باید تابع قرآن باشه. هر کس تورات و انجیل درست راستین و تحریف نشده رو قبول داره، امروز باید قرآن رو قبول کنه، چون قرآن هم با احترام از تورات و انجیل یاد میکنه، میگه حرفای من هم حرفای تورات و انجیل، منتها بدون بلاهایی که سر اون آمد و در یک پروسه کاملتر و دقیقتری. چون اون تورات و انجیل امروز در دست نیست، بخشی از اونا در این تورات و انجیل هست و بخشایی کم شد، بخشایی هم بهش اضافه کردن قدرت ها و کلیسا. پس اولین مشکل در بابی که آقا علم دینی چیه، نسبت علم و دین چیه، علوم انسانی دینی یعنی چی اصلا، حالا قبل از اینکه برسیم به اسلام، علوم طبیعی دینی هستند، دینی نیستن، چه نسبت دارن؟ اولین ضربه یک ضربه اروپایی مسیحی است. در ضربه قرون وسطایی به یک شکل، متقابلا در باب انعکاس و عکس العمل او، ضربه افراطی متقابل ضد دینی از قرن 17 و 18 به بعد به یک شکل دیگری. این نوع نگاه به علم، نوع خاصی از نگاهی، چون ارسطو هم یه بخشای اونجا تغییراتی درش دادن، یه ارسطوی خاصی رو مطرح کردن، تغییرات تعبیر یونانی مسیحی فئودالی از دین و از علم، تعریف کلیسا از علم و از دین. از اون طرف از قرن 17-18، در قرن 17 و 18 تعریف ضد کلیسایی و به تدریج ضد یونانی، ضد فلسفی از علم و از دین. خب ما توی این فضا، این فضا بود که در قرن 19 میلادی، اواخر قرن 19 میلادی، حدود 100 سال این فضا، این نوع نگاه به علم و به دین وارد کشور ما و امثال کشورهای مثل ما که مستعمره غرب قرار گرفتن، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ فرهنگی، چه اونایی که مستقیم اشغال شدن، چه اونایی که نشدن. از این به بعد ما تو این به اصطلاح فیلسوفان علم، بعضی از فیلسوفان علم، ما تو این پارادایم به علم و به دین نگاه کردیم. این نوع نگاه به علم و دین نگاه اسلامی نیست، نه دین، نه تعریف اسلامی از دین اینه، نه تعریف اسلامی از علم اون بود، و ما قربانی این سوء برداشت و این پیشینه و این زمینه و این پیشفرض‌ها شدیم و هنوز هم هستیم، که هنوز باید به توضیح بدی در دهه چهارم انقلاب که آقا علوم انسانی اسلامی یعنی چی، در حالی که اگر در با مبانی فکر اسلامی جلو می آمدیم، اصلا خلاف این رو نمیتونستی بفهمی که یعنی چی تفکیک علم از دین، یعنی دین رو غیر معرفتی و غیر علمی می دانی، یا یعنی علم را ذاتاً سکولار و غیر دینی می دانی. چرا استعجاب؟ چرا ابهام؟ چرا انکار؟ چرا وقتی تعبیر علم دینی مطرح میشه یک کسی فکر کنه که این داره به علمیت علم صدمه میخوره؟ یا از اون طرف کسانی بگن که آقا حتما میخواید معارف دین رو تحت شعاع معارف تجربی خطاپذیر بشری تعریف بکنید به اسم علم دینی. علم دینی و دین علمی در تفکر، در پارادایم حاکم بر علوم طبیعی و علوم انسانی در غرب اینجوری تعریف شد و بعد در قرن 19 و 20 جهانی شد، در تمام دانشگاه‌های جهان حاکم شد. علتش هم پیشرفتایی بود که در صنعت و تکنولوژی اینا کردن. یه مغالطه عوامانه‌ای تو ذهن‌ها بود، هنوز هم هست تو ذهن بعضیا، که اگر موشک فرستاد به ماه، تکنولوژی جلو رفت، پس حتما تو علوم انسانی هم، پس حتما در باب حقوق، در باب اخلاق، در باب فرهنگ، انسان شناسی، در باب دین شناسی و فلسفه دین هم همین فاصله بین ما هست. این اون مغالطه یه که هنوز تو ذهن نه فقط عوام بیرون از دانشگاه و حوزه، حتی داخل عوام دانشگاهی هم هست، نه فقط هم در ایران، هر جا میری یک نوع مرعوب شدگی، یک جذبه مغناطیسی که طرف تو روایت میفرماد، میگه کسی که پول داره مردم خطاهاش و اشتباهاتش هم نمیبینن. حالا این به راز روانشناسی اجتماعی همه ما میدونیم دیگه. رو مثلا یک کسی که قدرت داره یا ثروت داره بیاد تو یک جایی چرن بگه، جفنگی همطوری بگه، اصلا بی ربط. احسنت، احسنت. یک آدم فهمیده یا عالم متفکر ولی کن قدرت نداره یا فقیره، ثروتی نداره، یا دقیق ترین حرفا رو بزنه، آقا شما بی زحمت فرماشت نه بفهمین، زودتر بیاد کنار. این اتفاق که تو روابط فردی نیست که اگر طرف ثروت داره، قدرت داره، کاخ داره، امکانات داره، ای پس هر چی میگه یه جور دیگه گوش کنه، و اگر در قدرت و ثروت عقب افتادی، ضعیف شدی، دقیق ترین حرفا رو بزن. گفتن یه ها یک ثروتمند میاد تو یک جلسه آروغ میزنه، همه میگن چی فرمودید؟ یه آدم که پول نداره، زور نداره، ولی یک حکیمیه، یک متفکر درجه یکی باشه، بیاد شروع کنه به حرف زدن. آقا باز شما زر زدی؟ باز شما دخالت فرمودید؟ این قضیه در ابعاد تمدنی اتفاق افتاد تو قرن 19 و 20. یعنی ملت‌های مثل ما که تو قرن 19 عقب افتادن، حکومت‌ها فاسد، دیکتاتوری، بیدین، ولو تکیه روزخانی دولت را بندازن، یا مثل شاه حرم امام رضا شاه یه بار بره، بیدین و سکولار، دست نشانده غرب، ضعیف، جاهل، دیکتاتور، و ملت در سطح پایینی از آگاهی قرار گرفت. این اتفاقی بوده که تو قرن 19 و 20 افتاد برای ما دیگه. شدیم جز ملت‌های درجه 4 و 5. ملت‌های مسلمان همه تو قرن 20 به همین وضع درآمدن تقریبا. چون اصلا تمدن اسلامی از هم پاشید. آخرین بقایاش در همین قرن اول قرن 20، زمان جنگ جهانی اول. حالا اگه بشه اونا هم گفت تمدن اسلامی، که از جهاتی بودن، از جهاتی هم نبودن. شما که نمی‌تونیم امپراتوری عثمانی و هر شود که گورکانی هند و حتی صفوی ایران رو، اینا رو که ما نمیتونیم مظهر تمدن اسلامی بدانیم. اینا از جهاتی اسلامی بودن، از جهاتی هم نبودن، ولی در این حال اسلامی ترین قدرت تمدنهایی بودن که در این دو سه قرن اخیر بودن و پیشرفته هم بودن، قدرت اول جهان بودن در اقتصاد. اینا تو مال همین اواخر، حالا به قبلش بر نمیگردیم. این از اتفاقی که افتاد. نگاه کردن دیدن مردم، آقا ما نه جاده داریم، نه برق داریم، نه آب داریم، تو قرن 19 به زمان قاجار و پهلویان هیچی نداری، نه دانشگاه داری، نه مدرسه داری، نه بهداشت داری، نه هیچی، فقط مذهب حد داریم، حرفای مذهبی میزنیم و مسجد میریم و اینا، بازارمون اونجور، خیابون اونجور. بعد طرف پامشد شاه قاجار و بچه‌هاش و شاهزاده‌ها و اینا پامشدن می‌رفتن اروپا با پول ملت، ملتی که فقیر شده بود، می‌رفتن اروپا، می‌رفت لندن، نمی‌دونم سن پترزبورگ، پاریس، و ای بابا اینجا که خیلی فرق می‌کنه با شهرهای ما. بعد می‌گفت که ما می‌خوایم اینجوری بشیم، چون عقلشون به چشمشون بود و اغلب مدرنیستای ما همیشه عقلشون به چشمشون بوده و هست و هیچ وقت مبنایی به مسئله نگاه نکردن، نه به لحاظ فلسفی و نه به لحاظ تاریخی. دورورشون نگاه کردن، دیدن که چی شد که اینا اینجوری شدن، ما اینجوری شدیم. توی 120 سال گذشته اینا شدن ارباب، ما شدیم نوکر. اولین چیزی که به چشمشون اومد، دید خانوماشون حجاب دیگه ندارن، خود اینا تا 100 سال پیش محجبه بودن، زناشون دیگه نیستن، دیسکو و رقص و دانسینگ و مشروب و فحشا و اینا. بعد نگاه کردید مرداشون ریش بلند و اینا نمیذارن، لباساشون کت شلوار و کراوات و ایناست. چی هم دارن چی؟ میدونید تمام این مدرنیستایی که آمدن بعد دو سه تا سفر برگشتن که کشور رو مدرن کنن، که اغلبشون هم دیکتاتورهای این کشورها بودن، دیکتاتورهای قاجار و دیکتاتورهای پهلوی، همه اینا شعارشون همین بود دیگه، ما می‌خوایم تمدن پیشرفته بسازیم، تمدن بزرگ بسازیم، ما می‌خوایم پیشرفت کنیم. یا اون پتر تزار روس، ای قبل از اینکه تزار بشه ولیعهد بود اینا، چون این بچه شاه‌ها همه از این طرف می‌رفتن دیگه، اون اوج قدرت اروپای غربی بود دیگه، قرن 19 آقای جهان بودن. الان دارن ضعیف میشن، این غرب فعلی در حال پیر شدن و زواله. اون غرب اون موقع هر چی میگفت قرن 19 تمام بود. علتش هم این برق گرفتگی بود که میرفتن اینجا میدن اه تراموا، خیابون، قطار، فلان، این حرفا، ما مثلا با الاغمون داریم رفت آمد میکنیم اینجوری. و بعد نتیجه میگرفتن که چی علت پیشرفت اینا اینه که ببین الان دیگه اینا دینی مذهبی نیستن، اینا قبلا کلیسا میرفتن، هم حالا دیگه نمیرن، قبلا خانواده داشتن دیگه حالا ندارن، قبلا چی بود حالا نیست. پس این پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیک مربوط به همینا میشه. این پتر دوران جوانی شفته بود فرانسه، پاریس درس خونده بود، دانشجو بود. بعد که برگشت شد تزار، گفت کشف کردم، یافتم. آرش میگه گفت یافتم. پس تو حمام، اینم تو پاریس یافت. آمد برگشت به چیز گفت یافتم. که چرا پاریس اونطوره نسبت به ما؟ تمام مردان روسیه باید ریشاشون رو کوتاه کنن و بتراشن. مردای ارتودکس روسی ریشاشون بلنده. این تولستوی رو دیدید چجوره، همه ریشاشون اینطوری بود. گفت تمام مردان باید ریشاشون رو از ته بزنن، چون من پاریس که بودم دیدم هیچ کس ریش نداشت. علت عقب افتادگی ما کشف شد. بعد سن پترزبورگ رو ساخت، یک بخشی از سن پترزبورگ رو، گفت دقیقاً عین معماری پاریس، حتی خیابونا رو به اون سفت. کارم ندارم که اونجا وضعیت هوا، آب و هوا، جغرافی ایناش کنیدم، باید عیناً اونه باشه. بعد میدونید عده زیادی رو اعدام کرد و بازداشت کرد برای که ریشاشون رو نزدن. گفت شما نمیذارید کشور پیشرفت کنه. مثل رضا شاه، رضا خان خودمون، رفت ترکیه. ترکیه زودتر از همه کشورهای اسلامی غربی شد. اصلا این بی‌حجابی هم انگلیسا و غرب وقتی ترکیه عثمانی شکست خورد، ترکیه رو گرفتن، اول اونجا اجباری کردن، بعد از اونجا آمد ایران و افغانستان و این طرف. چنان که موج حجاب الان به عکس داره میره، از ایران رفت به ترکیه و وارد اروپا شد که اروپا ممنوع اعلام کرد. الان گفته حجاب، میدونه خیلی از کشورهای اتحادیه اروپا حجاب رو الان جرم میدونن، همینا که شعار لیبرالیسم اخلاقی اجتماعی و آزادی لباس و افکار و دین میدادن، حالا لباس از خانم‌ها هم تحمل نمیگن، باید برهنه باشه. موج حجاب در برعکس اون موج که از غرب شرق آمد، از ایران، از شرق، از جهان اسلام داره میوارد اروپا شد. این یعنی ورق برگشته. حالا من وارد اون بحث نمیخوام بشم. رضا خان آمد گفتش که من رفتم اروپا دیدم خانم‌ها حجاب ندارن، تمام باید بی حجاب بشید تا پیشرفت کنید. مادر بزرگ مرحومه ما میگفتنش که خدا رحمتش کنه، مادر بزرگای همه شماها رو، میگفت که ما اصلا از خونه بیرون نمیامدیم مگر وقتای خاصی و با محافظ. پدر بزرگ ما راه میافتادن با ایشون یک جایی حرمی واجبی چیزی، و الا چادر اصلا اون میکشیدن و میزدن. لباس آخوندا رو تنشون در بیاریم، چون اونجا ما دیدیم که کشیشا از عرصه حذف شدن، رفتن کنار، به همین دلیل اینا پیشرفت کردن. اینجا هم باید دین و روحانیت مزاحم پیشرفته. خل لباس آخوندا، خل حجاب خانوما، همه باید مردان باید لباسای خودتونو در بیارید، لباسا اینا رو باید بپوشید، همین لباسی که الان تن ما و شماست. باید کت شلوار، کت کوتاه و چی کلاه هم اجباری، شال و امامه و اینا کسی نبنده، روستایی یا و شهری یا و مردم اینا، چون همه باید کلاه. اول گفت کلاه شاپو، بعدم کلاه پهلوی. اول رفت یک سفر دید کلاهای اینجوری دارن، کلاهای پلیسای اونا رو گفت همه مردا باید بپوشن، سرشون میزنن کلاه پاسبانشون تو خیابون، مردم همه از کلاه. بعد یک پیشنهاد شد که نه اینجوری کلاهای دورگردم دوردارم داره. بعد اونا باز اجباری شد. حماقت و شعور مدرنیست های دیکتاتور سکولار جهان اسلام که همه دست نشانده غرب و انگلیس اینا بودن، اونم بهشون میگفتن میخوای پیشرفت کن، اصلا این خط مبارزه با حجاب و دین و اینا همه خطی بود که انگلیس ها و اربابای اینا به اینا میدادن، میگفتن این کارا رو بکن پیشرفت میکنی. خب ببینید اصلا نگاه به دین و نگاه به علم و پیشرفت چقدر احمقانه و عوامانه در اینجا شروع شده و سطحی، و در خود غرب در چه فضای پر از اشتباه و سوء تفاهم شروع شد. ما نه اون نگاه به دین رو قبول داریم، نه اون نگاه به علم رو قبول داریم. البته نه که کلا مخالفیم ها، یه تفاوتای وجود داره. من چند تا سوالی که متفکران اسلامی در هم دورهای جدید مطرح کردن یا بهش اندیشیدن اینجا عرض میکنم، و اینا بخشی از علتهاییست که در باب مسئله تحول اصلاحی در باب علوم انسانی در برایش مقاومت میشه. متاسفانه سوء برداشت و سوء استفاده ای که از تفکر دینی و دین در توسط پاپ ها و کلیسا و مسیحیت اروپایی شد، تأثیرش رو همه جا گذاشت و باعث شد یک واکنش عصبی افراطی علیه دین در تمام عرصه‌های علمی پیش بیاد. اتفاقی که الان داره عکسش میفته، یعنی سوء استفاده از علم و تکنولوژی علیه بشریت، همین استفاده استعماری و استثماری از علم و تکنولوژی، نه استفاده بشری، در کنارش استفاده غیر بشری، که اگه اینا بر دنیا مسلط شدن با همین علم و تکنولوژی بوده دیگه، نه با ایدئولوژیشون. که حرفا رو که رو میز نگذاشتن که بحث بکنیم دو تا چهار تا کدوم درسته کدوم غلطه، بعد همه بگن بله بله ایدئولوژی شما درست بود ما با این دلیل دوم. نه خیر آقا، دیدن زور هست، قدرت هست، ثروت هست، ارتش هم دارن میان میگیرن دیگه، ایدئولوژی هم کم کم تحمیل شد به این شکل. حالا عکس این اتفاقی که در مورد دین افتاد الان داره به یک شکل دیگه راجع به علم و تکنولوژی میفته. یعنی باز یه عده‌ای دارن نتیجه میگیرن که چون از علم و تکنولوژی جدید اینجور استفاده شد علیه بشریت، که اینا که گفتن ما به اخلاق و دین و این حرفا کار نداریم، نه همه چرنده یا مسائل خصوصیه، حریم خصوصیه، یعنی مال خودت، ما اختیار تمدن جامعه رو به دین و اخلاق و حرفا نمیدیم، معیارمون هم همون مسیحیت بود. حالا با تکنولوژی و علم میایم بهشت روی زمین میسازیم، به بهشت پیغمبرا و آخرتش هم کار نداریم، همینجا بهشت میسازیم، دین و اخلاق و عدالت هم چرنده، ما رفاه و امنیت به شما میدیم. خب حالا دوره‌ای بوده که اینا از دو قرن پیش وعده امروز میدادن، امروز روزی بوده که اینا باید میوه های این نوع نگاه، این نوع تمدن رو برمی داشتن و بشریت به قول آقا که خوندن میگفتن اینجا پایان تاریخ دیگه، یعنی اینجا دیگه اند انسانیت و تمدن سازی است، ایستگاه آخر پیاده شید. بله پایان تاریخ بود، امروز داره اعلام میشه بله بله پایان تاریخ بود، اما پایان تاریخ سرمایه‌داری و لیبرالیسم بود، نه پایان تاریخ بشر. همونطور که قبل از شما کمونیستا میگفتن پایان تاریخ کمونیسمه، پایان کمونیسم رو با پایان تاریخ اشتباه گرفتن. شما هم پایان سرمایه‌داری و لیبرالیسم رو با و دموکراسی غربی رو با پایان تاریخ اشتباه گرفتید. خب امروز داره اعلام میشه در همه جا، روشنفکران، جوانان، توده های مردم اینا، که آقا شما برای ما رفاه هم نیاوردی، که شما وعده دادی به قیمت سلب اخلاق و مذهب و عاطفه و خانواده و روابط انسانی، اینا از ما سلب میشه، به جاش رفاه و امنیت و لذت ما در دنیا کاملا تأمین میشه، اونا رو از ما گرفتید و اینا رو به ما ندادید. چرا؟ اون 1% امپراتوران لذت حیوانی در دنیا شدن، اما این 99% چیکار کنن؟ شما با این علم و تکنولوژی به اصطلاح منهای ایدئولوژی، اما در واقع مبتنی بر ایدئولوژی سرمایه‌داری و لیبرال، دنیا رو به خاک و خون کشیدید. جنگ ها و کشتارهایی که تو همین عصر به اصطلاح مدرن قرن 19 و 20 و خصوص همین قرن 20 شد، در تمام تاریخ اینقدر کشتار و خونریزی نشده. کدوم امنیت؟ کدوم حقوق بشر؟ کشته ها، انباشته های اجساد انسانی در قرن 20 اینقدر بود که میشه به همه قرنهای دیگه جسد صادر کرد. کجا تو دنیا اینقدر آدم کشته شد؟ اینقدر نابرابری، انقدر دیکتاتوری فکری که حتی شما تو عرصه علوم انسانی میخوای یه حرفی بزنی، یه انتقادی بکنی، هجوم میارن. این چطور آزادیه؟ خب امروز گفتن آقا اونا رو از ما گرفتند، خانواده رو از ما گرفتند. ما خانواده متفکران منتقد امروز سرمایه‌داری دارن اینو میگن، میگن شما عواطف انسانی و احساس مسئولیت و عشق بین انسان‌ها رو از ما گرفتید، گفتید شما شهروندید، بندگان خدا نیستید، شهروند مدرنید، کاری به کاری هم گیرنش، حقوق فردی، منافع فردی. گفتید عدالت یک مفهوم اوتوپیایی است، علمی نیست. گفتید اخلاق یک امر نسبی و شخصی است. گفتید مذهب خرافه است، اینا همه از ما گرفتید، ولی وعده امنیت و رفاه دادید و امروز ما نه امنیت داخلی داریم نه امنیت جهانی، نه رفاه داخلی داریم نه رفاه جهانی. این تعبیر که 50 میلیون 48 میلیون 50 میلیون زیر خط فقر مطلق، تقریبا یعنی از هر 6 7 نفر یک نفر زیر خط فقر مطلق، این میگه کم چیزیه برای جامعه‌ای که گفت ما پایان تاریخیم و سقف رفاه بشری هستیم و به قیمت 150 تا جنگ که نظام سرمایه‌داری آمریکا و اروپای غربی در عرض همین 80 سال 150 تا جنگ بر بشریت تحمیل کردن، اینا میلیون ها نفر رو کشتار کردن، ده ها کشور رو استثمار کردن، نوکرای خودشونو گذاشتن، هرچی نفت و منابع اینا دارن بردن، تمام دنیا رو غارت کردی، به خاک سیاه نشوندید که برای خودتون اقلا رفاه ببرید. امروز میگید 50 میلیون گرسنه داریم، مردم میخوان خیابون، میگن شما 1% دارید میخورید، ما چی؟ خب شما چیزایی رو از ما گرفتید، اون چم که وعده دادید به ما ندادید، و حالا داره یک نتیجه عکس گرفته میشه که آقا اصلا پس مشکل در اصل علم و تکنولوژیه. همون که اونا میگفتن قرن 18 گفتن هر چی بدبختی داریم زیر سر مسیحه، هر چه بدبختی داریم زیر سر مسیح و کلیسا و دینه و زیر سر تفکر فلسفی غیر تجربی است، چون سوء استفاده شد از مسیح علیه السلام در اونجا. حالا عکسش الان یک جریانی پیش اومده در خود غرب هم همینطوره، ما با این جریان موافق نیستیم که داره میگه چون علم و تکنولوژی ازش اینطور استفاده شد که این همه نابرابری انسانی و خشونت و جنگ و تحقیر و تبعیض، پس اصلا مشکل در ذات علم و تکنولوژیه، علم و تکنولوژی ذاتاً سکولار و غیر انسانی و ضد بشری است. اینم درست نیست، اونم درست نبود. وقتی از علم دینی، علم علوم انسانی اسلام با پسوند اسلامی بحث می‌کنیم، یک پسوند اعتباری نیست، یک پسوند محتوایی است. یعنی علم مبانی داره، جهانبینی در هر علمی در بستر یک جهانبینی تولید میشه، اهدافی داره، قایاتی داره، تو بعضی روشها و متدولوژیش تأثیرهایی داره، اینا مخصوص به اسلام فقط نیست، و لذا به خصوص تو عرصه علوم انسانی تمام علوم اجتماعی و علوم انسانی با اساس پیشفرزها و مبانی در عرصه معرفت شناسی، انسان شناسی، هستی شناسی بنا میشن، و لذا شما در هیچ رشته علوم انسانی یک حرف و یک نظر به عنوان علم انسانی ندارید. هر رشته از علوم انسانی هر کدومش چندین مکتب، ده ها مکتبن. ما در واقع تو حوزه علوم انسانی به این معنایی که تو فیزیک و مکانیک و شیمی، تو علوم طبیعی و تجربی، ما به این معنا تو علوم انسانی نیست، به این معنا مکاتب مختلف انسان شناختی است. شما میرید روانشناسی میخونید، همون اول میگن آقا در روانشناسی این مکاتب چند تا مکتبه، جامعه شناسی مکاتب جامعه شناختی هن. اقتصاد مکاتب اقتصادی است، درست یا نه؟ علوم سیاسی مکاتب سیاسی است. اما آیا تو شیمی، شما شیمی میخونی میگن مکاتب شیمی؟ فیزیک ریاضی میخونی میگن مکاتب؟ اختلاف نظرهای تو بعضی فرمولا و معادلات عیبی نداره، پس این مکتب نیست. اما شما توی علوم انسانی و علوم اجتماعی اختلاف نظرها جزئی نیست، کاملا مبنایی است، کاملا مبنایی است. حالا من عرض خواهم کرد علوم انسانی غربی، علوم انسانی غربی مگه یکیه؟ ده ها مکتبن، همه هم با هم درگیرن، علیه هم دیگه متولد شدن، هیچ کدوم یکی دیگر قبول نداره، از بیخ قبول ندارن هم دیگر رو. حالا شما به همشون میگید علوم انسانی، چرا اگر گفتیم آقا در با پیش فرضها و مبانی سکولاریستی غیر دینی آمدی وارد عرصه علوم اجتماعی یا روانشناسی، علوم روانشناسی، تعلیم تربیت، اقتصاد، در هر رشته از علوم انسانی و همطور علوم اجتماعی به طور خاص که تمدن سازی میکنن، چرا وقتی وارد اینا میشی اشکالی نداره که تو هر رشته علمی 15 تا 20 تا مکتب متعارض و متناقض باشه که از اساس حرفای همدیگر قبول ندارن؟ اصلا اون میگه تعریف تو از انسان چرنده، اون میگه تعریف تو چرنده، ولی به همه اینا میگید علمی، به همه اینا میگی مدرن، به همه اینا حق حیات میدی. علوم انسانی، علوم اجتماعی رو با این همه تضادگویی ها و تناقضگویی ها که خودشون تو تقسیم بندی میگن اینا علوم غیر دقیقه است، میگن فیزیک و شیمی و ریاضیات اینا علوم دقیقن، اینا علوم غیر دقیقه، خودشون دارن اینو میگن. علوم غیر دقیقه یعنی چی؟ یعنی اختلافات کاملا مبنایی. اصلی که معرفت، کدام معرفت معتبر است؟ مکاتب متعدد متناقض در غرب. خب حالا شما بگو آقا معرفت شناسی غربی، معرفت شناسی غربی کدومش؟ 7-8 تا مکتب هر کدوم اون که دیگه رو قبول نداره، اینو قبول نداره، این دوره پست مدرن جدید که اصلا هیچ کدوم از اینا رو قبول ندارن، رفتن به سمت نسبی گرایی افراطی، اصلا بساط معرفت تقریبا برچیده شد. تجربه گراهای افراطی یک طرف، جریان پوزیتیویستی از درونش متولد میشه، جریان راسیونالیستی ضد تجربه گرا یک طرف، جریان های مختلف تو حوزه معرفت داریم. خب حالا سوال اینه که چرا معرفت شناسی اسلامی نمیتونه یکی از اینا باشه؟ حداقل در کنار اینا، در عرض اینا یکی کم قبول کنید و کسی اگه حرف زد مسخرهش نکنید. چرا؟ چرا تو حوزه روانشناسی میتونی 50 تا تعریف از انسان بدی همه با هم متناقض، همه مادی و همه با هم متناقض، چرا نتونی یک تعریف الهی و استدلالی از انسان بدی؟ این نشه مبنای علوم انسانی. با کدام تعریف از انسان وارد علوم انسانی میشی؟ چرا او تعریف ها حق دارن بشن مبنای علوم انسانی، اینا حق ندارن؟ چرا تو او عرصه میتونی اختلاف نظر داشته باشی بازم همتون علمی و مدرن باشین؟ چرا نشه با مبانی اسلامی، انسان شناسی اسلامی، معرفت شناسی اسلامی وارد این عرصه علوم انسانی، علوم اجتماعی شد ولو اختلاف باشه؟ چون معنیش نیست که اگر اسلامی بود همه یک حرفو میزنن. ما تو مباحث اسلامی هم یک حرف نخواهیم داشت. همین الان مگر فیلسوفان مسلمان در همه موارد یه چیزو دارن میگن؟ اشراقی یه چیزی میگه، مشائی یه چیزی میگه، حکمت متعالی یه جور بحث میکنه، خود مشائی ها با هم اختلاف دارن تو بعضی مسائل، تو بعضی مسائل اتفاق دارن. اسلامی هم که بشه ما هم مکاتب خواهیم داشت، اشکال نداره. این به خاطر محدودیت های بشری است و به خاطر اینکه بحث آزاد تو صورت میگه. سوال اینه که بحث آزاد، نظریه پردازی و مناظره در هر رشته علمی چرا اونگونه که بر اساس مثلا معرفت شناسی آمپریستی یا پوزیتیویستی علمی است، چرا بر مبنای اگزیستانسیالیستی انسان شناسی میشه؟ اشکالی نداره ولو با 10 تا اختلاف. چرا مارکسیستا میتونن جامعه شناسی داشته باشن؟ یعنی بگن ما انسان را و جامعه را با مبانی فلسفی مارکسیسم تعریف میکنیم، بری اساس نسخه اقتصادی و سیاسی میچینیم، میپیچیم برای بشر. تو حوزه سیاسی میگیم دیکتاتوری پرولتاریا، تو حوزه اقتصادم از اقتصاد متمرکز دولتی رو نسخه میدیم. لیبرال برعکس میگه انسان رو تعریف میکنه، میگه انسان یک موجود غریزی لذت خواهه، دچار جبر غریزه است، منفعت پرسته و از این پروژه هیچ جگاه خارج نمیشه. با این تعریف از انسان میاد چی؟ علوم اجتماعی میمیسه، علوم سیاسی تعریف میکنه، میگه قدرت تعریفش اینه، باید از عقیده جدا باشه. چی باشه؟ حالا در عمل هم خلافش عمل میکنن ولی رو کاغذ اینا نوشته میشه. خب آقا در کنار شما، ما که نمیگیم شما از تاریخ محو بشید، که شما که 200 سال تک سخنگوی یه عرصه نمیذید کسی دیگه حرف بزنه، که در کنار اینا یک فضای باز کنیم. دانشگاهی مسلمان ما، متفکر مسلمان ما که با مفاهیم انسانی در قرآن و روایات معتبر و اینا و با دیدگاه‌های تو حوزه کلام و فلسفه و منطق و عرفان نظری و عرفان عملی و حدیث و اینا همه آشنا باشه، خب اون هم حق داره به مثل شما بیاد حرف بزنه تو با مبانی مادی و با مبانی الهی. ما خودمونم بینمون اختلاف خواهد بود. اختلاف نظرها در بستر اسلامی هست، همونطور که اختلاف نظرها در بستر مارکسیستی بود، در بستر لیبرالیستیه. چطور وقتی که دعوای مارکسیسم و لیبرالیسم اقتصاد ایدئولوژیک معنا پیدا کرد، نگفتید اونجا علمه، نگفتید اقتصاد علمه؟ اقتصاد کمونیستی، سوسیالیستی، اقتصاد سرمایه‌داری کاپیتالیستی، حالا جالب هر دوشون هم علیه هم حرف می‌زدن، هر دو هم می‌گفتن ما علمی. کمونیست‌ها می‌گفتن اقتصاد علمی اینه که ما می‌گیم، اونا همه غیر علمیه. اونا هم گفتن اینا غیر علمیه، توسعه که علمیه حرف ماست. خب ما هم مثل شما، بنده شما که حق داشته باشیم اقلا ادعا، اگه یه ادعا گزافه بذار ما هم ادعای گزاف بکنیم. چرا استعجاب و استنکار؟ چرا تمسخر؟ چرا فضا نمیذاری؟ چرا فرصت نمیدی؟ آقا به اینا 400 سال 500 سال فرصت دادیم تا حالا این همه کتاب تو عرصه‌های علوم انسانی داری تولید میشه، چرا 40 سال فرصت نمیدی؟ چرا حمایت نمیکنی؟ چرا کمک نمیکنی؟ تو داری تو دیوار ترجمه میکنی یا بلغور میکنی؟ تقبل الله. بذار یه عده‌ای هم توتی نباشن، بذار تولید فکر کنن با مبانی اسلامی از انسان حرف بزنن، مبانی بحث عقلی بکنن ها، بحث عقلی و تجربی اما با مبانی اسلامی. شما گفتید بحث عقلی تجربی میکنید با مبانی مارکسیستی، خیلی خوب کردید. اون نظریاتون در نظر، اونم عملتون، آزمون تاریخیتون. سرمایه‌داری، شما اظهار نظر اختلاف نظرهای زیاد، مکاتب زیادی ایجاد کردید بر اساس مبانی انسان شناسی لیبرال و اومانیستی. خیلی خوب، اون مبانی نظریتون و اشکالاتش، این هم نتیجه عملیتش. فاشیستا همینطور، همه تون حق دارید حرف بزنید. یعنی شما علوم انسانی اگزیستانسیالیستی دارید، علوم انسانی پوزیتیویستی دارید، علوم انسانی مارکسیستی داشتید، جامعه شناسی مارکسیستی مطرح شد، تدریس شده بارها در کتاب در دانشگاه‌های دنیا. چرا تا نوبت به اسلامی میرسه پوزخند میزنی؟ این دریای عظیم معارف اسلامی راجع به انسان در تمام عالم، هیچ دین و هیچ مکتب بشری و هیچ دین الهی از قبل، هیچ کدوم به اندازه اسلام و به خصوص نگاه شیعی و اهل بیتی به اسلام، این همه حرف راجع به انسان و مطالعات انسان شناسی هرگز ندادن. ببینید اینجا هم که قرار نیست عقل و تجربه تعطیل بشه. عقل و تجربه با کدام، در کدام جهان بینی؟ اسلامی، مارکسیستی، لیبرالیستی، فاشیستی، چی؟ با کدام معرفت شناسی؟ پوزیتیویستی، راسیونالیستی، اگزیستانسیالیستی، چی؟ چطور اونجاها این همه اختلاف و تناقض همش علمیه؟ تا نوبت به اینجا میرسه آقا این حرفا چیه؟ علوم انسانی دینی چیه؟ اسلامی چیه؟ علوم دینی شروع به مشغله کردن، ادله هم نه درست میخونن، نه سواد دارن، نه معرفت شناسی اسلامی رو میدونن، نه معرفت شناسی اونها رو، نه انسان شناسی اسلامی، نه اونها همینطوری تو دیوار. و نکته جالب اینه که اتفاقا این خواهش میکنم دقت بکنید، اگر نظر دیگه دارید بگید. من مطالعه که کردم، برداشت کردم و متفکران مسلمان ما در همین دوره جدید این سوالو مطرح کردن که اتفاقا موضع گیری های ضد مذهب در عرصه علم از طرف دانشمندان نبوده، از طرف فیزیکدان و شیمیدان و اینا این موضع گیری ها نبوده، عمدتا تحت پوشش علوم انسانی و علوم اجتماعی با مذهب مبارزه شد. یعنی اصلا میدونید که سیر این پیشرفت علم و تکنولوژی قرن 17-18 در اروپا چطور بوده دیگه؟ مبنای اصلی 500 سال ترجمه از جهان اسلام بود که یکی از چیزایی که در دانشگاه ما اساتید ما و دانشجویان ما باید منتقل کنن همینه. اینا ادعا نیست، این گزاره های فرمولایی که به گالیله و نیوتن و کپلر و اینا نسبت میدن از متون دانشمندان مسلمان. این قانون اول نیوتن، قانون اول، قانون سوم حرکت عیناً در مباحث امثال بوعلی اینا هست، عین عبارتش هست. قانون دوم حرکت عیناً در آثار فخر رازی هست، عیناً در کتاب ابوالبرکات بغدادی هست. کالبد چکافی و تشریح جنازه 1000 سال قبل در بیمارستان اسلامی صورت می گرفته. یعنی جنازه اول حیوانات و بعد بدن کفار رو از خانواده هاشون که اونا خودشون برای بدنشون حرمت قائل نبودن می خریدن می آوردن. این کارا 1000 سال پیشه. این حرفی که در قرن 17 نسبت میدن به گالیله و نیوتن 17 میلادی، این حرف عیناً در قرن 11 میلادی در آثار متفکران اسلامیش، این حرف که زمین کروی است، دور خورشید میچرخه، که اینا همه شد جزء کشفیات قرن 17 و 18 اروپا و از اینا بیدین رو خواستن کم کم نتیجه گرفتن، این 1000 سال پیش در آثار ابوریحان بیرونی این عبارات عیناً هست. ابوریحان بحث میکنه که من با ابن جوزی در این باب مکاتبه دارم و مناظره کتبی دارم، من امروز هم دلائل فلسفی و هم دلائل فیزیکی برای این قضیه دارم که دارم روش فکر کار میکنم که زمین اینجوری حرکت زمین داره، خورشید اینا، تمام این شیمی، فیزیک، شیمی آزمایشگاهی، عرض شود که صنایع تکنولوژی شروعش از اینجا بوده. همه از قرن 19 میلادی تا قرن 15 میلادی، یعنی تقریبا 600 سال اروپا مصرف کننده علم و تکنولوژی از جهان اسلام بوده. در اروپا کتابخانه، بزرگترین کتابخانه زیر 1000 جلد کتاب داشت که اکثر اوراد کلیسا بود. در همون زمان در جهان اسلام شما ببینید در اندلس کتابخانه‌ای داریم با 1,800,000 جلد کتاب. اصلا این کاغذی که اول کاغذ پاپیروس، کاغذهای مصری گران با تولید بسیار کم و کاغذ چینی، اینا که نمیتونست تمدن سازی بکنه. کارخانه های عظیم کاغذ سازی که در جهان اسلام به وجود آمد از 700-800 سال پیش، کتابخانه های عظیمی که به وجود آمد. صلیبی ها وقتی کشورهای اسلامی رو میگرفتن در اسپانیای اسلامی، در خود اروپا و کشورهای دیگه، صدها هزار کتاب سوزی کردن. از این طرف مغولا، از این طرف صلیبی ها، اروپایی ها به اسم مسیحیت و پاپ. خب حالا اینا طرف میاد تو قرنوستا، میاد کشور اسلامی مسافرت میکنه، برمیگرده میگه آقا یه چیزی کشف کردم، اینا حمام دارن. چون یکی از مشکلات مردم در قرنوستا بود، همه بو میدادن، همه بو میدادن. اصلا اینو بخونید تو تاریخ قرنوستا هستی، یکی همه دهانهاشون به شدت بو میداده که تمام بدنشون بو میداد. اومدن دیدن در تمام کشور اسلامی، شهرهای اسلامی، بیمارستانهای بزرگ، کتابخانه های بزرگ، هر شود که طرف میاد میگه بیمارستان ها بخش های تخصصی ویژه، بخش زنان، بخش مردان، بخش بیماری های روانی. سیاح اروپایی میگه رفتم میبینم بیمار روانی رو دارن با موسیقی درمانی میخوابونن، داروهای آرام بخش بهش دادن، بعدم با موسیقی میدن که ای بخوابه. زنجیری بوده. توصیفاتی که از بیمارستان ها کردن، کتابخانه های با 1,000,000 جلد کتاب. اون وقتی که امام رضا صلوات الله علیه میان ایران بین را مرد تو نیشابور، دیدید که او روایت مشهور رو فرمودن که توحید و توحید به شرط امامت توحیده، نه توحید با غیر تفسیر امامت. بعد اونجا نقش شده که 12,000 کاتب یا خطاط این حدیث رو نوشت. نیشابور اون موقع 12,000 نفر میان میشینن. در همون تاریخ در اروپا شما میبینید که کل کسایی که سواد دارن چند نفرن؟ کیان؟ خب حالا اینه، نمیخواستم اصلا عرض بکنم، فقط برای که یک شاهد مختصر بیارم. در جهان اسلام علم، نه علوم ریاضی و طبیعی و علوم به اصطلاح دقیقه، به اصطلاح غرب، نه این علوم هرگز غیر دینی تلقی شد، بلکه به خاطر کشفیات علمی سله میدادن، وقف میکردن مؤمنین برای تشکیل آزمایشگاه و دانشگاه و کتابخانه، وقف میکردن، پول میدادن، نذر میکردن، این امر دینی تلقی میکردن، با توحید منافاتی نمیدادن، علم غیر دینی تلقی نمیشد. در حوزه مطالعات انسان شناختی و به اصطلاح علوم انسانی هم همینطور بود، دعوای بین اینا نبود. اینا وقتی منتقل شد به غرب، چون با الهیات مسیحیت جور در نیامد، جنگ مذهب و علم شروع شد. السلام علیکم و رحمت